عنایت بفرمایید چهارمین سالگرد رحلت مرحوم حاج محمود امین مؤسس و بنیانگذار جلسه عشاق الحسین برادر عزیز و نازنین ماست، از باب اینکه شکر بنای خیری که او گذاشته رو داشته باشیم محبت بفرمایید، منت بر بنده بگذارید. هدیه میکنیم به روح اون مرحوم سوره مبارکه فاتحه با سه سوره توحید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. محضر مبارك ولي نعمة ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله خیر خلقه و خاتم رسله و افضل بریته حبیبه و سفیره و سفیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه و لا سیما الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به حقیقت قرآن و بطون و تخوم آن، به کاف ها یا عین صاد و حامیم و یاسین و به تمامی محکمات و متشابهات و آیات و بینات و به اسماء حسنا و آیات کبرا و به حقیقت لیلة القدر که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. همچنان که میدانید طبق رسم سالیانه که سالهاست به حمد الله چنین توفیقی داریم، شب 27 ماه مبارک رمضان را ما اختصاص میدهیم به ذکر جمیل مرحوم علامه ملا محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه، این عالم نهریر فرهیخته عظیم القدر که حق عظیمی برگردن شیعه دارد و به تعبیر بنده احیاگر تشیع علوی است. مستحضرید که مرحوم علامه مجلسی در سنه 1111 فوت کردند و رحلت ایشان شب 27 رمضان 1111 هجری قمری است که اکنون 1439 ایم و اون بزرگوار مصادف است و معاصر است تاریخش با دو پادشاه صفوی، یعنی شاه سلیمان و شاه حسین. که شاه حسین آخرین سلطان صفوی بود که بعد از حمله افاقنه سنی حکومت صفویه و سلسله پر افتخار صفویه مزمحل شد و نابود شد و تارمار شد به دست اشرف افغان و افاقنه‌ای که حمله کردند از شرق ایران و تا اصفهان آمدند و ایران رو تسخیر کردند. آنچه که مهم است راجع به علامه مجلسی بدانیم، نکاتی رو در سالهای گذشته عرض کردیم، امسال هم به نکاتی اشاره می کنیم. یکی از ویژگی های مرحوم علامه مجلسی این است که در تمامی رشته ها و فنون علوم اسلامی ایشان مجتهد، کارشناس و ماهر و عالمی پخته و نخبه بوده است. خب البته می دانید که علوم اسلامی رشته های مختلفی دارد و هر کدوم از این رشته ها مرد باید که عمر خودش رو بگذارد و تخصصی پیدا کند و این آسانی ها هم دستیافتنی نیست. یعنی اگر یک کسی واقعا بخواد در فقه مجتهد باشه و صاحب نظر باشه و به حق حق فقیه باشه، این با 5 سال 6 سال درس خوندن به دست نمیاد. حتی اگر نخبه باشه باید سالیانی در روایات فقهی اهل بیت، در مدارک و در اخبار و در آیات و در قواعد فقهیه و علم اصول مطالعه کنه، مباحثه کنه، مداقه داشته باشه، مطالعات بسیار عمیقی داشته باشد، درسها بگیرد و درسها بدهد تا بعد بشود به او گفت فقیه. خیلی خیلی راه درازی است. متاسفانه امروز جای گله هست که مردم کم کم ساده اندیش شدن، به یک معنا در اموری زیرک شدن، در یک اموری ظاهربین و ساده اندیش. یعنی بنده مثلا ریشم سفید شده، حالا بعضی جا میگن آیت الله. ها چی آیت الله؟ هر کی ریشی سفید شد که آیت الله نیست، هر کی پیرمرد شد که آیت الله نیست. اگر آیت الله به معنی فقاهته، فقاهت بسیار مقام رفیع و منی است و به این سادگی به دست آمدنی نیست. یک رشته دیگر رشته تفسیره که خب ما در شیعه شیخ طوسی علیه الرحمه، مرحوم تبرسی، مرحوم شریف لاهیجی و صاحب البرهان، صاحب کنز الدقایق، صاحب نور الثقلین، مفسرین بزرگی در بین شیعه داشتیم و تفسیرهای به گونه های مختلف، مثلا تفسیر روایی هم داریم، تفسیر مختصر هم داریم. خود مرحوم فیض کاشانی 3 تفسیر دارد: تفسیر صافی، تفسیر مصفا، تفسیر اصفا. تفسیر صافی تفسیر مبسوطی است و بزرگی است. تفسیر مصفا یه تفسیر متوسطه، تفسیر اصفا خلاصه خلاصشه، یعنی به 3 لول، به 3 فرم جهت استفاده 3 بخش از جامعه نوشته که اونایی که وقتی کمتری دارن تفسیر اصفا رو میخوانن، اونایی که بیشتر میخوان مطالعه کنن تفسیر مصفای ایشون رو مطالعه میکنن و اونایی که وقتی کافی دارن و اهل علمن تفسیر صافی مرحوم ملا محمد ملا محسن فیض کاشانی. علی کل حال این که کسی بخواد مفسر باشه خودش یک رشته بسیار بزرگی است که در جلسات پیشین عرض کردیم این آقایونی که قاری قرآن هستند در جلسات قرآن نباید پای خودشون رو از حد خودشون فراتر بگذارن. اینها استاد تجویدن و تفسیر. شخص باید مجتهد باشه و باید 12 علم رو در سینه داشته باشه. یه بخش. عده‌ای هستند که مورخند یا تحلیل تاریخ می‌کنند. در طول تاریخ اسلامیان فراوان داشتیم. فرض کنید مثلا محمد ابن جریر ابن رستم طبری از سنیان، یا تاریخ یعقوبی، یا ابن عساکر. اینها مورخ بودند اما فقیه نبودند. گاهی کسی مورخ بوده اما مفسر نبوده. عده‌ای هم بودند که نه مورخند نه فقیهند و نه اصولیان در رشته‌های دیگر علوم اسلامی، مثل یا علوم ادبی عربی، مثل معانی و بیان بدیع، مثل تفتازانی در متول، اینها ادیب بودند. آنچه که در ویژگی های علامه مجلسی هست این است که وقتی با آثار او مراجعه می کنیم که بیش از 520 تألیف و کتابه. ببینید گاهی یک کسی داستان می نویسه، مثلا بینوایان ویکتور هوگو، اصلا این رمان می نویسه، مثل رمان هایی که ماکسیم گورکی نوشته، یا نه طنز می نویسه. عزیز نسیم 50 تا کتاب داره به عنوان کتاب های طنز، داستان های بسیار کوتاه و طنز. در ترکیه می زیسته و اوضاع اجتماعی دوران معاصر خودش رو به طنز بیان می کرده، طعنه می زده به اوضاع اجتماعی به زبان طنز و جوک. خب 50 تا کتاب داره عزیز نسیم، هر کتابش بگو مثلا 100 صفحه است، هر کدومش هم یه داستان کوچه بازاریه. حالا این شق القمر نکرده که، اما تألیفات مرحوم علامه مجلسی 520 کتاب که میگیم، نه 520 کتاب داستان، رمان، داستان کوتاه، طنز، یا عرض کنم خدمت شما که کتاب عبید زاکانی، نه 520 کتاب علمی و حدیثی و تفسیری. جالبه که یکی از اون 520 کتاب بهار الانوار 110 جلدی است، یکی از اون 520 ملاذ الاخیار 28 جلدی است، یکی از اون 520 مرآت العقول 28 جلدی و 30 جلدی است. یعنی اون 520 رو اینجوری حساب کن، حیرت انگیزه. عمر مبارک علامه مجلسی 73 سال بوده. گفتن کمتر کسی در طول تاریخ تشیع توانسته است در مدت و عمرش این همه کتاب علمی بنویسد. نداریم. علامه هلی رضوان الله تعالی علیه چنینند. اما غیر از علامه هلی و غیر از علامه مجلسی نداریم کسی که در مدت عمرش این همه کتاب نوشته باشه. بنده در جای دیگری هم گفتم، مخصوصا به این نکته دقت کنید آقایان، که الان بنده میخوام کتاب بنویسم. خب نورهایی به این مدرنی و زیبایی که از همه جهت و از همه ابعاد اینجا مثل روز روشن، از روزم روشن‌تره. قبول دارید الان مثلا نوری که اینجا هست از روز روشن‌تره. همچین نوری در اختیار منه، در منزل شما هم هست، در منزل ما هم هست. روی چه کاغذی می نویسید؟ کاغذ مرتب 75 گرمی، حالا اگه گلاسه نباشه کاغذ درجه یک سپید درجه یک. با چه قلمی می نویسید؟ یا با روان‌نویس می نویسید، یا با خودکار می نویسید، یا با پارکر می نویسید که دیگه نورون علا نور. روان‌نویس اسمش روشه. قدیم چی کار می کردن؟ ورقهای قدیم چی بوده؟ بیازهای قدیم چی بوده؟ چراغها چه چراغی بوده؟ حتی این فالو رو چراغ چی بهش میگفتن؟ این اینا که بادش میکردن چی میگفتن آقا رضا؟ بچه تو ساکت میکنه یا بیرونت کنه؟ چراغ توری؟ ترمز؟ توری؟ ترمز نه، ترمز، ترمز. بله؟ اصفهان چی میگفتن حج آقای نیلی؟ چراغ چی؟ فریک؟ شما غرب زده اید هستن. ببین اصالتون ته ته میدون تخچی. به چراغ توری چی میگفتن؟ احسن، چراغ زنبوری. همین زنبوریام هم نبوده، همین توریام هم نبوده، همون فریکمری که آقای نیلی هم نبوده، نمیدونم همونایی که دیده بودیم ما نبوده که. چی بوده؟ یه ظرف انقدی روغندان بوده، فرض کن که الان شاید هست تو بعضی خونه‌های قدیمی هست، تو یه فتیله داشته، توش روغن زیتون مثلا می‌ریختن، اون فتیله رو آتیش می‌زدن و این بوده یه شمع. فرض کن یه شمع. بعد با اون قلم ها که یکی یکی من با اون قلم ها کتابت کردم به عنوان خط، یکی یکی باید قلم ها بزنی تو مرکب برداری بنویسی. مرکبش هم که نمی رفتن از آقای تحریرچی بخرن، باید مرکب خودشون می ساختن. مرکب و مرحوم آقای فضائلی شما در اصفهان، آقای نیلی، یک کتابی داره 1000 صفحه یا بیش از 1000 صفحه به عنوان تعلیم خط، تعلیم خط نسل علی گسفل شد نسخ، همه هم با خط خودش نوشته، یعنی تایپی نیست، کتاب به این بزرگی رحلی همه رو با خط خودش نوشته، 1000 صفحه است. بعد تو اونجا دستور تهیه مرکب رو نوشته که مرکب رو از دوده تهیه می کردن. وا ویلا چه بدبختی. علامه مجلسی به حساب اون زمان با کاغذهای اون زمان 500 تا کتاب نوشته که عرض کردیم یکیش 110 جلد کتاب الان بهاره که 110 جلد هر جلدش 400 صفحه 110 تا 400 صفحه تو فقط از روش الان اگه بیای مشق کنی یک سال بگذره دست چل میشه. بعدم ایشون یه آدمی نبوده که بگو رفته مثلا یک کنج خانه نشسته 2 نفر بادش میزدن، 6 نفر مثل این کشتیگیرا مالشش میدادن. حالا یه کارهای ما من در آوردیم که هیهات همه چیزمون شده بازی. یه زمانی کشتیگیرا میرفتن وسط دوشک، بعد تایماشون مشخص بود، یه وقت استراحت بینش داشتن، حالا خیس عرق میومد میشست و مربیش که اینو میمالون دو ماساژ میداد یکم بادش میزد یکم خشکش میکرد و برش میگردونم وسط میدون. ها شنیدم بعد از جلساتی هست که تموم که میشه مددار رو برن تو اتاقی که میمالجی که بادش میزد. بابا روزخونه امام حسین که این حرفا رو نداره دیگه، روزخونیم دیگه. بله یه آقایی من زنگ زد که برای فلانجا به من وقت میدید، گفتم نه باید ببینم نم چجوریه وقتم، گفتم با مدیر برنامه تون باید تماس بگیرم، گفتم من هنر پیشم که مدیر برنامه، من روز خودم و مدیر برنامه چه خودمم هرچی هستم، شما مدیر برنامه ندارید؟ گفتم نه. مدیر برنامه چی هستم؟ ما برنامه نداریم، ما منبر داریم. اگه میخوام کنسرت بدم تو مدیر برنامه داشته باشه کورو بابای مدیر برنامه خودم مدیر تعیین میکنم. بله حالا دقت میفرمایید که یه نفرم نمیامده آقا رو ماساژ بده و چنین و چنان و بعد چون بیکار که نبوده در این حال مقام صدارت رو در سیستم نظام اداری دولت صفوی داشته، یعنی یک کتابی از به نام دین و دولت در عصر صفوی از راجر سیوری یک محقق فرانسوی که مرحوم علامه مجلسی بالاترین مقامات دینی را که مقام صدارت بوده داشته. شیخ الاسلام اصفهان شما هم بوده آقای نیلی، امام جمعه هم بوده، بعد امام جماعت هم بوده. با این همه گرفتاری استاد هم بوده و شاگردانی مثل مرحوم حاسد نعمت الله جزائری تربیت کرده، مدرسه خالصیه رو در خیابان عبدالرزاق برای مرحوم حاسد نعمت الله جزائری ساخته، تعداد زیادی شاگردان تربیت کرده، بزرگترین کتابخانه شیعه رو هم تأسیس کرده و کتابها رو به یک سیاست و تدبیری با استفاده از پول دولت صفوی با اون وسائل اون زمان از بلاد مختلف کتابها رو خریده، 200 اصل از اصول 400 گانه شیعه رو از نقاط مختلف جمع کرده آورده اصفهان. تا هم آورده اصفهان انقدر زیرک بوده که نگفته که من امروز صاحب بزرگترین کلکسیون کتب روایی شیعه ام، خودم یک کلکسیونرم و افتخار بکنم که این کتابایی که من دارم هیچکی نداره، بگذاریم نگاش کنیم و حذف کنیم. چیکار کرده؟ به محض اینکه اون 200 تا کتاب آمده اصفهان پول داده، کاتب استخدام کرده، گفته بشینین، چون اون زمان که کپی نبوده، عکس برداری نبوده، گفته بشینین از روی اینا بنویسید که اگر این کتابخانه آتیش گرفت یا مورد دستبرد قرار گرفت یا طوری شد اصل کتاب ها محفوظ باشه. اینا رو که نوشتن و کپی برداری کردن، بلا فاصله از هر کتاب 20 نسخه نوشته به 20 شهر فرستاده که وقتی اشرف افغان ریخ افغان به اصفهان و کتابخونه رو آتیش زد، این درایت و بصیرت علامه مجلسی کاری کرد که کتابات تو شهرهای دیگه موجود بود، از بین نرفت. ببین چقدر تیز بوده و زیرک بوده و مدیر بوده. عجوبه سلام این مجلسی، حیرت انگیز این مرد. حتما برید اصفهان به زیارت قبر ایشون و کسانی که حوایج مختلفی دارن، واقعا زیارت قبر ایشون دیدن رفقای اصفهانی ما میدانن حیرت انگیز. زیارت قبر او اکسیره. چه انبوهی از جماعت مردمان که میروند به زیارت او و کام خودشون رو پیدا میکنن. بر سر تربت ما گر گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. رندان علوم اهل بیت، به خصوص برای طلاب عرض میکنن، اگر واقعا دنبال این هستید که از معارف اهل بیت چیزی نصیبتون بشه، به نیابت علامه مجلسی زیارت حضرت رضا زیاد برید، برای علامه مجلسی قرآن زیاد بخوانید و هدیه بکنید. گاهی به زیارت ایشون در اصفهان برید و توجهات ایشون رو ببینید که چقدر این مرد عظیم القدره. اهل فن به او میگوین باب علوم اهل بیت. این محدث علامه فقیه مفسر حکیم بی بدیل که یک دهن خواهم به پهنای فلک این مرد چه کرده. علی کل حال، یکی از کارهای علامه مجلسی اینه که امشب اشاره بکنیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، آقای اسد مسعودی که اونجا واسطادن، نمیدونم چرا منو تماشا میکنن، یا منو ساکت کن یا او بچه‌ها رو. چه واسطه چی نگاه میکنی؟ یالا بعد صلوات بفرستید. یکی از مباحثی که نسبت به علامه مجلسی باید عرض بکنم این است که اگر خاطرتون باشه، شب 16 و 17 رمضان نسبت به امام مجتبی و سیره امام مجتبی از تقیه سخن گفتیم. برخی از دوستان مایل بودن این بس تقیه ادامه پیدا کنه، اما به جهت اینکه محور سخن ما حول اعلی حضرت ولی عصر و حناله الفداه بود، عذر جستیم. ولی امشب اشاره می کنم که ببینید علامه مجلسی چه کرده. عرض کردم در جلد 75 بهار الانوار، باب التقیه و المدارا، مدارات الناس، علامه مجلسی 100 صفحه روایت از اهل بیت نقل کرده است در فضیلت تقیه، که اهل بیت در برخی از روایات فرمودن عبادتی بالاتر از تقیه وجود ندارد. و عرض کردم فرمودن ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه، کسی در پیش خدا مکرم تر است که تقیه بیشتر می کند. خب خود علامه مجلسی از این فرمول استفاده کردن. اگر به خاطر سپردید، من درس کردم که تقیه همیشه در موضوع لعن اولی و دومی و سومی نیست. تقیه همیشه نسبت به خلفا نیست. تقیه حتی همیشه نسبت به حاکم سنی یا حاکم مثلا یهودی یا نمیدونم آقای ترامپ نیست. همیشه در اون موارد نیست، گرچه اونا هم تقیه داره. تقیه گاهی تقیه یک شیعه است از یک شیعه. گاهی یک حاکمی وجود داشته، شیعه هم بوده، یعنی مسلم سنی نبوده، به اعتقاد یا لااقل به زبان گفته من شیعه. نادرشاه افشار شیعه است و سنی، خودش میگفته من شیعه هم دیگه. ولی آقا این ایوان طلای امیرالمومنین رو طلا کردنش کار نادره. رضا خان میگفته من شیعه هم، هر چی هم پسر داشته اسمشو گذاشته، اسم بچه‌هاشو هر کدوم که به دنیا می آمدن یه رضا گذاشته، محمد رضا، نمیدونم علی رضا، چی رضا فلان. حالا با دم و دستگاه امام حسین در افتاد و با حجاب در افتاد، ولی میگفته شیعه هم. و همین جور خیلی از حکام ما در طول تاریخ داشتیم که اینا جائر بودن، یعنی حاکمان دیکتاتور زورگوی ظالم بودن، به مردم هم ظلم کردن، مثل مظفرالدین شاه، مثل بسیاری از سلاطین قاجار، مثل آقا محمد خان قاجار خواجه عقده‌ای، که خب اینا حاکم شیعه هم بودن، شاید روز عاشورا مثلا سینه هم میزدن، گریه هم میکردن، ماتم هم پا میکردن، اما واقعا زور میگفتن، دیکتاتور بودن، مال مردم خور بودن، مال مردم رو غصب میکردن، الکی مردم رو میزدن، میکشتن. یه بخشی از سلاطین صفوی هم شاید بعضیاشون اینجوری بوده باشن. گفتیم گاهی تقیه از خود شیعه است، یعنی یه شیعه از یکیه دیگه تقیه میکنه. یکشون زورگوی میگه همین چیزی که من بگم و رأی خودش و سلیقه خودش رو میخواد تحمیل کنه، یا شلاقی یا تفنگی یا شمشیری یه چیزی دستشه، یعنی ابزار قدرت دستشه، اون یکی دیگه مجبور تقیه بکنه. گاهی برخی از علوم را نباید به هر کسی گفت و باید تقیه بکنه شیعه از شیعه. مثال زدیم به چی؟ به لو علم سلمان، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگر صرف نظر از سند و همین شهرتی که داره. و علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه چنین بود. یعنی چی؟ یعنی در مقابل سلاطین شیعه صفوی که واقعا شیعه بودن و واقعا دغدغه تشیع داشتن و میخواستن پرچم اشهد ان علی ام ولی الله بر احتضار باشه، در اینا شکی نیست، و واقعا برخی از سلاطین صفوی مثل شاه عباس خیلی خدمت کردن، خیلی خدمت کردن، که همین راجر سیوری در کتاب دین و دولت اصل صفوی میگه درخشانترین دوره تمدن ایران حتی از هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان همه رو در نظر بگیر، حتی از سلجوقیان و خوارزمشاهیان، درخشانترین دوره تمدن ایران میگه دوره شاه عباس کبیر است. چرا؟ استدلال میکنه یه مستشرق غربی، میگه شاه عباس در اقتصاد ایران چه کرد؟ چطور صنعت چینی را، چینی مال چین بوده دیگه، اسمش هم روشه، چینی سازی را و ظرف چینی را وارد کرد. جهتش هم این بود که امپراتور چین برای او یه پارتی، یه مجموعه ظرف چینی فرستادن برای شاهان صفوی، که اگه اردبیل رفتید دیدید که در کاخ شاه یه سری دکورهایی زده بودن که این ظرفای چینی ندید پدید رو که نمیدیدن، ندیده بودن که اینا گذاشته بودن. بعد شاه عباس تیمی رو فرستاد به چین، و اون زمان این سنت رو یاد گرفتن، اومدن ایران زدن، شروع کردن چینی زدن، بهتر از چین زدن، و کاروانسرهای بین راه‌ها رو انداخت، راه‌ها رو درست کرد. این خیلی مهمه، راهسازی که از کارهای مهم شاه عباس بوده. ما در بعضی از چیزها ضعف داشتیم، اگر بگیم ضعف داشتیم میگن آقا شما سیاه‌نمایی. چه سیاه‌نمایی؟ ما الان 40 سال گذشته یه جاده درست از تهران تا مشهد نساختیم. ساختیم؟ مثل جگر زلیخا از تهران تا مشهد که میای هر تیکش فرمه. دووری میشه، سوری میشه، یه طرفی میشه. اصلا آسفالتش که نگو و نپرس اصلا چه خبر. یه اتوبان درست هم 800 کیلومتر 900 کیلومتر از تهران تا مشهد نداشتیم. نه استاندار این دفعه، نه استاندار اون دفعه، نه استاندار اسبق، نه ابلق، هیچ کدومشون. خب نه این رئیس جمهور، نه اون روز رئیس تنبور، هیچ کدومشون. و همون اول نه سردار سازندگی، نه عرض می شود که هیچ کدوم یه جاده نتونستن بسازن. خب آقا این که فوش نیست، که این که تضعیف نیست، که این که حرف، این واقعیت. اگه ساختن بفهمید ما از اون جاده دفعه بریم. و خب خیلی بده، بده دیگه، بد از هر کسی بدتره. اون زمان رضا شاه برداشته تمام جاده ها رو شوسه کرده، این کاروانسرای بهش میگن کاروانسرای چی؟ شاه عباسی. تمام کشور رو کاروانسرای شاه عباسی ساخته. اون زمان ما نه پول نفت داشتیم، پول نفت نداشتیم که، نفتی نبوده که، مالیات هم نداشتیم، مالیات بر ارزش افزوده هم نداشتیم، هیچی نداشتیم، واقعا هیچی نبوده دیگه. اینقدر با لباس مبدل میگشته شاه عباس بین مردم نصف شهر. ببینید چه خبره توی این اصفهان، با لباس مبدل. هر چی هم ساختن صفویه، تو معماری یکه، یک. ببین در معماری چه کردن. آخوندش شیخ بهایی بوده، نابغه ترین فرد را آورده گذاشته کنار دستش، نابغه ترین فرد آورده گذاشته کنار دستش. هر چی هم او میگفته میگفته. تواضعش در مقابل اهل بیت و امیرالمومنین و اهل بیت چی بوده؟ میگفته کلب آستان علی عباس. مهرش رو هر جا ببینی زده پای هر نامه ای زده کلب آستان علی عباس. اینم تواضعش بود. حالا میگن در درگاه جلاد هم داشته. خب بله داشته. خنیاگر هم داشته. بله داشته. میگن مشروب هم میخورده. بله ما که ندیدیم که میخورده اما میگن میخورده. قاعدتا هم میخورده. این نمیگفته که من مقدس اردبیلی هم که. گرچه در احوالات علامه مجلسی نوشتن که اونقدر نفس داشت و تقوا داشت و تأثیر نفس داشت که کاری کرد که شاه حسین و شاه سلیمان از مشروب خاری دوتا شاه توبه کردن و تمام ظرفای مشروب تو کاخشون رو شکستن و کاری کرد که شاه حسین رفته بود صبح تا شب نماز شب میخوند شب تا صبح و گریه میکرد. نفس علامه مجلسی. غرضم در دوران صفویه خب شاهان خدماتی به ایران کردن، ایران رو متحد کردن، اصلا اسم ایران از اونهاست و در مقابل ترکیه عثمانی مملکت رو چندین بار به مقاومت توانستن حفظ بکنن. بعدها قاجار بودن که به خال هندویش بخشند سمرقند و بخارا رو مملکت رو تیکه تیکه کردن، تیکه تیکه از دست دادن و تا زمان پهلوی ما بحرین هم از دست دادیم و ذوب شدیم. و الا زمان صفویه ما حتی در یک بخشی از تاریخ نجف و کربلا اینا مال ایران بوده، جزء ایران بوده. که حالا حرف زیاده در تاریخ الکلام و یجر الکلام. خواستم اینو عرض بکنم که بله میگن برخی از پادشاهان صفوی شلاق میزدن، آدم میکشتن، بچه خودشون میل میکشیدن به چشمش و کور میکردن، اینا هست در تاریخ. اما علامه مجلسی از سپر شیعه یعنی تقیه، از این استراتژی زمان غیبت، از این روش بسیار خردمندانه در شیعه یعنی تقیه کردن استفاده کرد. چطور استفاده کرد؟ به این گونه که صفویه از کجا برخواستن؟ از اردبیل. جد صفویه کی بود؟ شیخ صفی الدین اردبیلی، یک پیر صوفی از صوفیان اردبیل. جد مادریشون شیخ زاهد گیلانی بود در خانقاهی در گیلان. یعنی پدری و مادری از خانقاه برخواستن، سیدم بودن ولی در کسوت تصوف بودن، خرقه داشتند، غزل باشان. اینها پادشاهان صفوی همیشه بهش میگفتن مرشد اعظم و مرید او بودن و با او بیعت میکردن. صفویه از دامن تصوف شیعی برخواستند و حکومت صفویه یه حکومتی بود کاملا با گرایشات صوفیانه. جد اعظم اینها بازم عرض میکنم شیخ صفی الدین اردبیلی صوفی است. اما علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه با نزدیک شدن به این حکومت صفویه و به شاه سلیمان و به شاه حسین و تقیه کردن و چهار تا سلطان صاحبگران و سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان اول کتاباش نوشتن، کاری کرد که بزرگترین دائرة المعارف جهان اسلام یعنی بهار الانوار و دائرة المعارف های دیگری مثل ملاذ الاخیار و مرآة العقول رو پدید آورد. کار بخواید بکنید باید پول داشته باشی. کار بخواید بکنید، هر کاری که میخواید بکنید پول لازمه. الان ما اینجا نشستیم، خب بالاخره یه فضای ساخته شده، یه برقی هست، یه نوری هست، یه فرشی هست، اینا پول میبره دیگه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه و شیخ بهایی قبل از علامه مجلسی، شیخ بهایی در اون عظمت علمی و قداست و زهدی که داشت چرا به شاه صفوی، چرا به شاه عباس رفیق شد؟ همیشه علمای شیعه با پادشاهان نزدیک می شدن. بعضی از پادشاهانی که قول بیشا خودم بودن اینا رو رامشون می کردن، مهارشون می زدن، سوارشون می شدن، به نفشه استفاده می کردن. مثال اعظمش کیه؟ مثال اعظمش اینه که آقا چنگیز خان مغول کیه؟ تا میگی چنگیز خان مغول یک قول بیشا قدوم به ذهنتون میاد؟ نمیاد؟ حضرت عباسی خوناشامترین کسی که به ایران حمله کرد. خیلی چنگیز خان انسان وحشی بوده، خیلی خون آشام بوده، خیلی خون ریخته. امیرالمومنین در پیشگویی های خودشون فرموده بودند که کسانی که صورت پهن و زردی دارند و چشمان تنگی دارند از شرق بلاد اسلام برمیخیزند، حمله میکنند به بلاد اسلام و قلب های اونها در قساوت گویا براده آهن توش ریختند، هیچ رحمی در قلب های اونها نیست. به نیشابور که رسید گفت تمام مردم رو بکشید، از سر مردم یک کوه درست کنید، گربه های شهرم بکشید تا چه برسه به آدم، شهرم خراب کنید. چنگیز خیلی عجیب بوده. پسر چنگیز کیه؟ هلاکو خان. هلاکو خان پسر چنگیزه. خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم قدوسی شیعه، این فیلسوف منجم اصولی عالم شیعه، این آخوند شیعه هلاکو خان رو رام کرد، مسلمونش کرد، شیعش کرد. از پول هلاکو خانی که باباش یک جلاد جرار بوده کاری کرد که هلاکو خان پول بده رصدخانه مراغه بسازن. سنتکت میکنی چی عرض میکنن؟ یک قول بیشاخ و دومی که مثلا آمده فقط آدم میکشه، شما بچه اینو جوری متعبد کنی که حالا که پادشاه شده به جای باباش نشسته، به عوض که همیشه آدم بکشه بیاد پول بده برای خدمات فرهنگی علمی مثل رصدخانه برای نجوم، کتابخانه ساخت. بعدم سوارش شد، سوار هلاکو خان شد، مهارش کرده بود دیگه، بردش تا بغداد، ریشه خلافت بن العباس رو کند، صاف کرد خلافت بن العباس رو. بعد از 6 قرن خلافت بن العباس رو خواجه نصیرالدین طوسی نابود کرد با هلاکو خان. علمای شیعه به پادشاهان نزدیک می شدن با تقیه. خب وقتی هم که با پادشاه که می رسیدن نمی تونستن از در وارد بشن، بگن سلام بر تو ای مرد که بی ارزه گردن کلفت پدر سوخته جائر فاسق مشروب خور عوضی، منو بگذار وزیر اعظم. میشه همچین چیزی؟ شده همچین چیزی؟ نه. خب وارد می شدن باید چی می گفتن؟ باید می گفتن سلام بر تو ای خاقان ابن خاقان، سلطان ابن سلطان، بیمانند دوران. همینجوری میگفتم، اونم مثل خر کیف میکرده، اینم کار خودشونو میکرده. بد کاری میکردن به نظر شما؟ نه، نه دیگه. تقیه معنیش همینه، بادش میکردن، خودشون کنار کار میکردن، از امکانات ملت که مال ملت بوده برای شیعه استفاده میکردن، برای فرهنگ استفاده میکردن، برای اخلاق استفاده میکردن. لذا یک کسانی مثل دکتر شریعتی نفهمیدن، بر اثر اون روحیه شورشگری و انقلابیگری که تو خودش بوده زمان شریعتی و میل به ماتریالیسم دیالکتیک و میل به حرکت‌های اونچنانی، تو کتاباش برداشت توهین کرد به علامه مجلسی، که علامه مجلسی توی تمام کتابایی که نوشته این کتابا رو هدیه کرده به پادشاهان زمان خودش و اونها رو ستوده و ستایش‌های متملقانه کرده. خب کرده، اصلا مهم نبوده، تا هنر علامه مجلسی همین بوده، هنر علامه مجلسی همین بوده. رفقای طلبه نگاه بکنید کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری که اون شب راجع به تقیه صحبت میکردیم، گفتیم قاضی شد و بعد فهمیدن و تیکه تیکش کردن، به اسب کشیدن میان کوچه های هند نابودش کردن. این بزرگوار یک لیستی داده از اسامی وزرای شیعه که در دوران حکومت خوارزمشاهیان و سلجوقیان وزرا شیعه بودن و پادشاهان نمی دانستن. چرا؟ چون شیعه ها باسواد بودن، شیعه ها کار دیوانی و اداری بلد بودن و پادشاهان بلد نبودن. اینا می آمدن توی سیستم اداری و دیوانی رو به عهده می گرفتن، مملکت رو می چرخاندن، اما با این قول بیشاخود مثل سلطان محمود غزنوی یا سلطان محمد خوارزمشاه هم معاصر بودن دیگه، سلطان بود، مجبور بودن برن مقابلش مدحش هم بگن، مدحش رو می گفتن، شاید دستش هم می بوسیدن، شاید پاش هم می بوسیدن، اما به مردم خدمت می کردن. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در مقدمه هر کتابی که نوشته هدیه کرده به پادشاه، به شاه سلیمان یا به شاه حسین هدیه کرده، کلی هم رو ستوده، کلی مد گفته. که این سلسله جلیله مثلا صفویه چه کرده. اما همه اینا تقیه بوده، سبیل او رو چرد میکرده، در کنارش یک کار فرهنگی بزرگ، بزرگترین کتابخانه شیعه رو اون نگاشته و نشر کرده و از بودجه دولت صفوی استفاده میکرده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. الان شما مجموعه جمعیتی که اینجا نشستید، بالاخره یه چیزی از اخلاق شیعی و اهل بیت شنیدید؟ بله. یه چیزی از تاریخ زندگانی اهل بیت شنیدید؟ بله. از مقتل‌های اهل بیت که اهل بیت را چگونه کشتن یا زدن یا شکنجه کردن یا مصموم کردن شنیدید؟ بله. از تفسیر قرآن چیزی شنیدید؟ بله. همین سی شب شنیدید و شب‌های دیگر و جلسات دیگر. هر کسی برای شما از تفسیر، تاریخ، فقه، اصول چیزی میگوید، از سفره علامه مجلسی برداشته به کام شما میگذارد. رضا همه ما وامدار علامه مجلسی هستیم. دینمان را، ایمانمان را، تاریخمان را، آدابمان را، فقهمان را، احکاممان را وامدار مجلسی و محدثین مانند شیخ صدوق، مانند کلینی. شیخ صدوق در ری میزیسته، معاصر بوده با سلطان آل بویه. آل بویه شیعه بودن، سلطان شیعه بوده، اما در این حال سلطان بوده. باز با استفاده از امکانات سلطان توانسته است این کتاب‌های متعدد در علوم مختلف و در حدیث رو بنویسه. پس این آقای شریعتی از نفهمیه که یهو بیای داغ بکنی و بگی آقا چرا مثلا فرض کنید که علامه مجلسی در اول کتابش سلاطین رو ستوده. مگه سلاطین ظلم نمی کردن؟ خب بله ظلم می کردن. این که هنر نیست، همه می دانن ظلم می کردن. به همین جهت شما در زمان دیکتاتورهای زمان خود ما، عرض کردم مرحوم عاشق عبدالکریم حائری با رضا شاه ساخت، مرحوم آقای بروجردی با پهلوی دوم ساخت، احترامش میکرد، نامه بهش مینوشت، مینوشت اعلیحضرت همایونی. اما با همین وجود حوزه علمی قم رو و بسیاری از معارف رو و علوم شیعه رو حفظ کردن. مرحوم آقای خویی با صدام در نیفتاد، اما حوزه علمی شیعه رو در نجف نگه داشت. اگر آقای خویی اون زمان حوزه علمی این نجف رو نگه نمی داشت، که الان امثال آقای سیستانی ها نبودن، چون سیستانی ها دست پرورده کی هست؟ دست پرورده آقای حاصل عمر آقای خویی هست. 30 سال دندون به جگر گذاشته در مقابل صدام، تا مثل شهید سید محمد باقر صدر، مثل آقای سیستانی، مثل شهید سید عبدالصاحب حکیم، مثل همین آقای آسس سعید حکیم مرجع تقلید، مثل جناب آقای فیاض، مثل اینها رو پرورش داده دیگه. آقای خویی که نمیتونسته یک کلاشینکوف به دستش بگیره بیاد بگه وسط مثلا میدان نجف یه خشاب خالی کنه بگه که مرگ بر صدام، خب بعدش چی میشود؟ بعدش او رو میکشتن، کل حوزه نجف هم شخ میزدن. همیشه هنر در فریاد زدن، به تعبیر ماکسیم گورکی، حالا ماکسیم گورکی یه سگ نجس بیشتر نیست، یه نویسنده کمونیسته، ولی حرف قشنگی داره، میگه اول مغزها را مسلح کنید بعد دستها را. حرف درستی، اول مغزها را مسلح کنید بعد دستها را. اول باید فکر رو درست کرد، اول باید فرهنگ درست کرد. علامه مجلسی دقیقا این کار رو میکرده. خب این یک نکته. یک نکته که مورد ابتلا هم هست و حتی گاهی میبینم برخی از طلبه ها دارن میگن یا برخی از دانشجویان، همین چند شب پیش در تهران تو همین ماه رمضان یه طلبه ای آمد به من همین مطلب رو گفت و بهش گفتم متاسفانه شما اهل دقت نیستید. شما الان میشنوید، مخصوصا الان سنی زده ها و صوفی زده ها و افراد ضد دین و ضد حدیث اینو خیلی زیاد تکرار میکنن که شما تا مثلا روایتی میخونید میگن آقا چی میگی؟ روایت که میگی کجاست؟ تو بهارالانوار؟ بهارالانوار که توش کلی روایت دروغه. کی گفته تو بهارالانوار کلی روایت دروغه؟ خود این یک دروغه. این دروغ رو تو دهنا انداختن که آقا بهارالانوار علامه مجلسی توش کلی دروغه. کی گفته دروغه؟ شما تخصصی داری؟ تخصص داری؟ چند صفحه بهارالانوار رو خوندید؟ میماند. بنده بارها این مثال عرض کردم، یه دسته پول در بیار از جیبت، حالا پولم نداریم ما اتفاقا نمیشه، بله خب یه چیزی بگم رفع خستگی بشه، خدا رحمتش کنه، یه رفیقی داشتیم منبری، این خیلی رو منبر ورجی ورجی میکرد و اصلا بیش فعال بود رو منبر. بله یه شبی رفت بود منبر، بعد اون پایای منبر سوس بود از بس این تکون میخورد، من تمام مدت تو فکر این بودم که منبره بر نگرده، چپ میرفت راست میرفت، اما امامشو چپ میگذاشت بالا میگذاشت، عباش میافتاد، قوقا بود، سر تا پا عشق امیرالمومنین بود، در پوست نمی گنجید که از امیرالمومنین صحبت کن. یه شب رفت اون منبر، یه یادداشتی توی خونش نوشته بود، یه حدیثی میخواست اون حدیث بخونه که من حدیث رو نوشتم الان میخوانم، و میخواست حدیث در بیاره، یه 500 تومانی نو در آورده بود. 500 تومانی اون زمان مثل یک تراول 50,000 تومانی حالا بود، ارزش داشت واقعا. 500 تومانی نو در آورده بود، فکر کرده که کاغذ یادداشتشه، دستش بود و هی اینجوری میکرد و اینجوری میکرد، جمعیت هم با این 500 تومن میرفتند و میامدن. چی میگید توی استادیوم هم گیر رقص مکزیکی؟ یه چیزی میگید؟ ها؟ موج مکزیکی؟ راه انداخته. این طفلک دید که تمام جمعیت به یاد داشته این نگاه میکنه، نگاه کردید 500 تومن. حالا وضع خوبی هم نداشت افتی گذاشت تو جیبش، گفت آقا از خبرها نیست، بیاید نگاه کنید. یک حالا الان فرض کنیم خواب میبینی، شطور در خواب بیند پنبه دانه، خب خواب میبینی که یک آقایی در همین الانی که دلار جهانگیری پیدا نمیشه، یه دسته دلار ده صد دلاری، یعنی صد تا صد دلاری، 10,000 دلار تو خواب البته آمدن دادن و گفتن که آقا بگید این صله شما که امشب شعر خوند. خب شما حضرت عباسی این دسته صد دلاری تو همون خواب میاندازی صد تا آشغال، بگی آقا ما شنیدیم دلار قلابی تو بازار زیاده، میاندازی؟ چرا نمیاندازی؟ میگی بابا دلار هستیم، بی همگان به سر شود، بی دلار به سر نمی شود. این نیست. چرا نمی ندازی؟ دلار قلابی نیست، چرا هست؟ اونقدر دقیق قلابیش رو می زنن که به ما هم انداختن چند دفعه دلار قلابی. دقیق چاپ کرده. چرا دسته؟ میگی نه آقا جان، این دسته رو نگه می دارم، میرم عرض می شود که به بانک، که کارشناس تشخیص دلاره یا صرافی تشخیص میده که کدوم کیش درسته کدومش غلطه. حیفه از جونش یادم میشه بگذره دلار که میشه بگذره. حالا به محض اینکه شما شنیدی در امر دنیا اینجوری، به محض اینکه شما شنیدی یک روایتای دروغی هم هست، میتوانی این همه حدیث قال الصادق و قال الباقر و دریای نور اهل بیت رو و این نهج البلاغه ها را و این ادعیه ها را همه رو بریزید دور، بگه برو آقا میگن روایت دروغ هم هست، این حرف خیلی بده، این سیر عقلا نیست، این کار بخردانه ای نیست. با چه کار کنیم؟ باید به کارشناس مراجعه کنیم. ما نمیگوییم روایت دروغی نیست، اما روایت کی دروغه؟ روایت ابو هریره دروغه، روایتی که خاندان زبیر نقل کردن دروغه، روایت سپهبد جنگ جمل دروغه. ماشاءالله همینجوری روایت نقل میکرده. ابو هریره اونقدر حدیث جعل کرد که عمر بهش گفتش که دیگه شورشو در آوردی، بسه، گن داری میزنی، هممونو مفتزه کردی. خب روایت ابو هریره، بله ما میگیم روایت کعب الاحبار یهودی که به عنوان ستون پنجم یهودیان وارد اسلام شد و شد وردست آقای عثمان ابن عفان خلیفه سوم و اصلا مفتی زمان او و یهودی بود، روایت اسرائیلی تورات رو آمد وارد روایت اونها کرد. بله روایت آقایون آکنده از دروغه، اما کی گفته روایت امام صادق درش اینقدر دروغ هست؟ میگه آقا در بهار الانوار علامه مجلسی روایت غلط وجود نداره، اصلا نفهمیدی روایت علامه مجلسی چی هست. علامه مجلسی کتاب ننوشته برای یک انسان ساده عرض می شود که مثلا فرض کنید که کارش نجاری است، بقالی است، آشپزی است، کارمند حسابداری است، نمیدونم چی. علامه مجلسی کتاب رو برای مجتهد نوشته، برای محقق نوشته. یعنی چه؟ یعنی الان شما می خواهید فرض بفرمایید که راجع به روزه تحقیق کنید. خب روایا اولین کاری که کرده در هر باب، جالبه رفقای طلبه علامه مجلسی در مقدمه بهار می نویسد من کتابی نوشتم که شامل 47 کتاب و 3000 باب علمی توش، بابان فیچی، بابان فیچی، 3000 دریچه معرفت تو هست. مثلا الان شما بگو جنگ خیبر، شما یک چیزی بگو، بگو لباس قرمز، هر چی که شما بگی یه موضوعه، بگو عجب، بگو حسد. اول آیات حسد رو از قرآن آورده، تفسیر اون آیات رو نوشته. اگر لغت مشکلی داره، لغت مشکلش رو توضیح داده که شما مراجعه نکنی به کتاب لغت، مستغنی باشی. بعد روایاتی که از پیغمبر اکرم راجع به حسد آمده، بعد روایاتی که از امیرالمومنین آمده، هر چی روایت از شیعه بوده آورده، یه چند تا روایت هم از روایت سنی ها آورده که شما ببینید اونا هم چی نقل کردن، یعنی دید پیدا کنی، یعنی احاطه به موضوع پیدا کنی. اون روایت سنی ها یا روایت ضعیف رو که میاره نمیگه من قبول دارم، میاره برای اینکه محقق چیکار کنه؟ تحقیق کنه. اقوال را و آراء را چند میکند علامه مجلسی که محقق میاد بشینه پنبه اینا رو بزنه بعد نتیجه گیری بکنه. یه دائره المعارفی نوشته که اصلا در اون زمان حتی در اروپا هم انسایکلوپدیا و دائره المعارف نوشتن باب نبود، علامه مجلسی باب کرد. بعد یه کسی همینجوری یه صفحه بارالانوار رو نخونده، یه جلدش رو نخونده، آروخ میزنه میگه که ها ما شنیدیم بارالانوار خیلی دروغ داره. کی گفته بشونه تو دروغ داره؟ خودت خوندی؟ کدوم متخصص به تو گفته؟ استاد زیستشناسی کلاسمون گفته. برو از استاد زیستشناسی کلاستون فیزیولوژی گوارشی و هیچی روده ها رو بپرس. برو بگو اسفنکترها کارشون چیه؟ مرد حسابی. شنیده بودید که 2 سال پیش فکر کنم مشهد بود دیگه، که یه خانمی که در رشته مامایی درس میداده توی یکی از این دانشگاه‌های مشهد گفتون شهادت حضرت زهرا مثلا نبوده با فلان. تو هم برو تو اتاق زایمان بچه رو بگیر نیفته رو زمین. تو چه بین غلط آخه؟ تو مورخی، متخصص تاریخی، این خیلی بده. الان من واقعا از دوستان تقاضا میکنم الان برای دهان مبارکتون چند تا متخصص وجود داره؟ یکی متخصص عصب کشیه، یکی متخصص ارتودنسیه، یکی متخصص ایمپلنته، یکی متخصص جراحی لثه، درسته؟ یه دهانتون میخوان سرویس کنن 10 تا تخصص درست کردن، درسته؟ درسته یا نه؟ چشم مبارک الان یک اپتومتریسته که تعیین نمره چشمتون میکنه، یه جراح چشمه، نمیدونم یه ما جدیدن برای چشمامون رفتیم دیدیم وای باز خود اینا شدن 10 رشته. این میگه تا اینجا کار منه، از اینجا به بعد کار من نیست. برای یه چشمت، برای یه گوشت، هر جا که نگاه میکنی، قبلا یه حکیم بود و میامد و نبضی میگرفت، درسته؟ الان هر کدوم از قسمت‌های بدن شما برای خودش یه متخصصی داری. یکی فقط متخصص کبده، یکی فقط متخصص ارتوپدیست. باز در ارتوپدی میبینید یک کسی فقط متخصص مثلا جراحی دیسکه، یکی فقط متخصص عصبه، یکی فقط متخصص مغزه مثلا پروفسور سمیه، یکی فقط متخصص اورولوژیست. الان این چنینه که هیچ کدام از آقایون اطباء اینو میدانن دیگه، هیچ کدام به کار هم دخالت نمیکنن. میکنن؟ نه نمیکنن. در معماری قبلا یه آقای استبنا بوده، همون آرشیتکتش هم بوده، طراحش هم بوده، حالا مهندس سازه دارید، مهندس عمران دارید، مهندس معماری و آرشیتکت دارید، درسته؟ بله. میرید جلوتر میبینید آقای کسی متخصص معماری داخلی، یکی متخصص نماز، به دین که میرسه همه صاحب نظر، با علوم اسلامی میرسه که از قضا حساستره و دقیقتره و قرآن علوم انسانی اصولا از علوم فنی دقیقتره و حساستره و پرخطاتره. یا انتظار داره میبینید میگه من خودم اسلام شناسم، بنده بارها گله کردم الانم میکنم، آقا متخصص نیست، حسابداره، لیسانس حسابداری داره، در معارف دین داره منبر میره. از این جلسه به اون جلسه در موضوعات تاریخی اظهار نظر میکنه، در موضوعات فقهی اظهار نظر میکنه، در شرح احادیث اظهار نظر میکنه، اصلا حق اظهار نظر نداری. بعد جدیدن مصاحبه فرمودن که من جدیدن هفته یک روز میرم قم یه درسکی میخونم، مثل اینه که من برم شروع کنم دستار بزنم بالا و آستینا رو برم تو اتاق عمل، شروع کنم دل روده مردم رو به هم بریزم، بعد بگم که آقا خون اینجا چیکار میکنی اشاق الحسین، بگم من جدیدن هفته یه مرتبه فیزیولوژی گایتون یک صفحه مباحثه میکنم با آیت الله فلانی. یکی از قضایای مهم همینه که آقایان، بنده، رفقای طلبه، رفقای جوان، من واقعا که نمیخوام شما رو فریب بدم، چه دلیلی داره شب ماه رمضان به فریب شما دل خوش کنم؟ من از 17 سالگی تا الان که 51 سال سن منه، با بهارالانوار علامه مجلسی که یکی از کتب اوست دم خورم، هر چی جلوتر رفتم میبینم خدایا این مرد چه کرده، چه جهادی کرده. اگر نگوییم بی نظیرترین عالم شیعه است، یقینا یکی از کم نظیرترین علمای شیعه است. چقدر ذهنش رو فرسوده، چقدر تحقیقات کرده تو این بیانها، توی این شرحهایی که نوشته است، ایشون چه جهادی کرده. بعد یه کسی بیاد دل شما رو بلرزونه بگه آقا بهارالانوار خیلی دروغ داره، کی گفته دروغ داره؟ کدوم؟ نوار نوربی پخش میکنه ها؟ نوار اون نوار افتاده، پارازیت میدن، نمیدونم چه خبر. بله آخر ماه رمضان که میشه دیگه همه به روغن سوزی میگفتن، یکی میگفت برو ببین سنگ قبرهای قبرستون ببین همه تو شوال مردن. حالا قاطی کرده دیگه، ماه رمضان طول کشیده. بله ببینیم میشه ماهر دو روز زودتر اعلام کنیم. بله چیه آقای این موسیقی متن از کجا آمد؟ مرده؟ مهده. بله ما خواستیم چه ابرو رو درست کنیم، چشم رو کور کردیم. ماشاءالله. بله خلاصه میخواستم عرض بکنم، مخصوصا جدیدن این باب شده که میگن آقا حدیث توش کلی دروغه. این رو بدانید علامه مجلسی، شیخ صدوق، شیخ کلینی، اینها جانشون رو گذاشتن که حدیث صحیح به شما برسه. و این رو بدانید که امام صادق فرموده است در ارزش حدیث که حدیثون تأخذه من صادقن خیرون لکه من ما طلعت علیه شمس من ذهب او فضه. یک دونه حدیث از یک انسان راستگو بیاموزی برای تو بهتر است از آنچه که خورشید به او میتابد، که اون تمامی آنچه که خورشید بهش میتابد طلا و نقره بشه. یعنی از یک جهان طلا و نقره برای تو یک حدیث بهتر است، چون ممکنه همون یک حدیث کل زندگی تو چنان روشن کنه که به بهشت جاودان و نعمت رضوان راه پیدا کنی. عرضم رو تمام کنم، یکی از عظمت‌های علامه مجلسی هم این بوده. شما سعی کنید این کارو بکنید که این بزرگوار، یک مجتهد، یک علامه، یک آیت الله، یک فقیه، یک زعیم شیعه در اون حد عظمت سیاسی، اجتماعی، فقهی، علمی که عرض می‌کنم یکی از کم نظیرترین علمای شیعه است و ما اعتقد که کان اعلم و الان هم علامه مجلسی اعلم به نظر میرسد از همه، اون بزرگوار با این همه عظمت یکی از کارهایی که میکرده این بوده که دیده که من که روزخون نیستم، من که شاعر نیستم، یک کتاب مقتل خودش از احادیث مقتل امام حسین جمع کرده، از احادیث و از روایات به نام جلاء العیون برای خودش که بعدم رواج پیدا کرد. بعد دهه محرم می نشسته تو خونش، خوبشون سخنران نبوده، منبری نبوده، روزخان نبوده، زن و بچهشون می گفته بیاین دور من جمع بشید، از رو کتاب خودش مقتل امام حسین می خونده، گریه می کرده و زن و بچهش گریه می کرده. بعضی چیزایی که ما می گیم ساده نگیر. الان یکی از رفقا اینجاست، چند شب پیش آمد گفت آقا من کار گذرنامه‌ام اینجوری گیر کرده و باید برم کربلا، نمیتونم برم کربلا. درسته آقا؟ درسته؟ گفت مهلت قانونی گذرنامه من تموم شده و مونده، امشب یا فردا صبح پروازمه، چیکار کنم؟ مهلت هم نداریم که درستش کنیم. گفتم نذر کن به نیابت جناب جعفر طیار بری کربلا. رفت کربلا و الان آمده اینجا. بعضی چیزای کلیدی که میگیم اینو آسان نگیر. یکی از بهترین راه‌های رسیدن به حاجت‌ها، راه به رسیدن به پاکی، راه تزکیه نفس، راه سیر و سلوک، راه سیر الالله و همین حاجت‌های مادی که داری اینه که هر وقت همچین حاجت‌هایی داشتی زن و بچه‌ت رو جمع کن تو خونه، خودت چیزایی که بلدی از روزه‌ها براشون بخون، همه که بلدی. بلدید، هر کدوم از شما بلدید یه چیز. الان من به شما بگم واقعا هر کدوم از شما یک بیت از مصیبت های از دست وقیه رو بلد نیستی؟ بلدید، فکر کنی بلدی. دختر خودتو بیا رو پات بنشون، خانومت بگو بیاد بنشینه، یه نون سبزی بگذار بگو این سفره از دست وقیه است. نمیخواد صدا باشه، نمیخواد بلد باشی، نمیخواد اکو باشه، نمیخواد جمعیت باشه. منزوی هر کجا عذابر پاس، با ادب باش، فاطمه آنجاست. حدیث داریم هر کسی بر روی زمین گریه کند بر حسین ما، اول کسی که همراهیش میکند مادر ما زهراست. حالا یه گده این نمیفهمن این حرفا رو، اونا اصلا در عالم روح نیستن، نمیفهمن روح یعنی چی. مادیگرایان، ماده پرستن. خب دخترتو بیار بذار روی پات، یه سفره کوچیکی بنداز، سه دونه خرما بگذار، یه نون سبزی بگذار، یه نون پنیر بگذار. زنت، خواهرت، به مادرت بگو بیان بنشینی. همین دو سه بیتی که از قدیم بلدی که عمه بیا گم شده پیدا شده، خرابه امشب شب یلدا شده. ببین من آواز میخونم ها؟ چی گریه میکنی؟ پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا که زد به پیشانیت. گریه کن، زن و بچت گریه کنن، بعد ببین چه اثری تو زندگی داره، تو رفع گرفتاری داره، تو رزقت داره. اینه که میگم انجام بده، یعنی نه اینکه آقا تو منبر تو شغل حسین روزه بکنه یا آقای مقدم بکنه، خودت تو خونت روزخان باش. این کاریه که علامه مجلسی برای خودش کرده. خودت دست بکش به پای بچه دختر 3 سالت و این بیتو بخون: بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. بر آثارشو ببین. خب آجم حالا چرا نون سبزی و پنیر و یک ساندویچ کوچیک و 4 دونه خرما بگذاریم؟ از سفره حضرت رقیه به یاد گرسنگی او در شبی که در خرابه بود. فکر میکردی در مسیر را هر جا بودن رستوران نگر میداشتن بهترین غذاها رو به اینا میده. زجر کششون کردن، تکای نون جو خشکیده به اینا میدادن. ببین الان جایی به این شیکی مرتبی خداوند مرحوم حاج یونس آقای شگفتی، حاج یوسف آقا، حاج خلیل آقا، اینا که این بنا رو گذاشتن رحمتشون کنه. الان عشاق الحسین دلشون میاد این فرشا رو جمع کنن، شما رو سنگ گرانیت به این تمیزی بنشینید. الان قسمت خانوما کدومی که از ما دلمون میاد فرشا رو از زیر خانوما جمع کنن زیر این نور و کوله رو مرتب و رو سنگا بنشینن؟ دلمون میاد؟ نه، دلت نمیاد. امام سجاد فرمود ما رو در خرابه ایجا دادن روی خاک ها که نه دری داشت، نه پنجره ای داشت، نه سقفی داشت. دختر بچه ها سرشون رو روی خشتا و سنگ ها گذاشتن، افتادن از خستگی، افتادن ها، یعنی بیهوش شدن از خستگی. همه گرسنه. میدونید که آدم وقتی وحشت میکنه دهنش خشک میشه. اینا همه وحشت زدن، چرا؟ از مجلس یزید آوردنشون. میدیدن چطور اون حرامزاده چوب میزنه به لب دندون باباش. چرا نون پنیر بدم؟ به یاد همون بیتی که محرم براتون میخوانم، ز کوچه ها همه بوی طعام میاد. ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم.